بعضی پرونده ها حاشیه های جالبی دارن، اما یه سری از پرونده ها اصل قضیه حاشیه است و ماجراهای اطرافش میشه موضوع اصلی. این پرونده یکی از اوناست. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما. اگه این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، باید بگم که ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. حتما همین ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید. بیشتر از این توضیح نمیدم، میرم سراغ پرونده امروز که یه جورایی با همه پرونده های ما متفاوته. تو این پرونده خود جنایت مسئله نیست، اتفاقاتی که بعدش افتاده مسئله است و خب به نظر من خیلی هم اتفاقات عجیب و غریب و حتی یه جاهای بامزه‌ای بودن. پس با من همراه باشید تا با همدیگه بریم به سال 1976، جایی که یک گروه هنری مجموعه استودیوی یونیورسال در حال ضبط سریال مشهور و پرطرفدار مرد 6 میلیون دلاری بودن. این سریال به سن و سال ماها قد نمیده، اما جالبه که من قبل از این پرونده اسم سریال رو از مامانم شنیده بودم. میگفت ما وقتی کوچیک بودیم و مثلا اون موقع تلویزیون‌های قدیمی بود این رو میدیدیم، این پخش میشد، اون موقع مثلا این رو بورس بوده. خب سریال قدیمیه، خیلی هم زمان خودش محبوب بوده. یک گروهی هم مشغول فیلم برداری بخشی از قسمت‌های این سریال بودن و برای ضبطش رفته بودن به سواحل کالیفرنیا. توی این منطقه یک کارناوالی بوده، از این جاهایی که مثل شهر بازی موقته، ما خیلی تو ایران نداریم، یه جاهایی میان یه مدتی هستن و بعد جمع میکنن میرن. اینجا هم قرار بوده لوکیشن فیلم برداری این مرد 6 میلیون دلاری بشه. همه چیز رو تغییر میدادن دیگه. یه اتاقی که همونجا بوده به اسم خنده در تاریکی، شبیه تونل وحشت‌های ما، آدما سوار یه وسیله میشدن میرفتن تو یه عالمه تصاویر ترسناک با رنگای نئونی و رنگای فسفوری میدیدن، میترسیدن میومدن بیرون. از قضایه بخشی از لوکیشن هم همین سالن وحشت بوده، همین کلبه وحشت بوده، حالا نمیدونم چی باید دقیقا بهش بگیم. ولی گروه فیلم برداری برای اینکه بتونن اونجا راحت فیلم برداری بکنن، باید تور رو تغییر میدادن، وسایل رو جابجا میکردن که وسایل فیلم برداری بتونه حرکت بکنه، دکور مطابق صحنه میچیدن. خلاصه که قرار بوده توی اون کلبه وحشت رو دکوراتورای مجموعه تغییر بدن. همه چی هم شروع میشه، شروع میکنن وسایل رو جابجا کردن، نمیدونم سقف برقی رو میبرن اون طرف، همه این کارا رو میکنن. یکی از این دکوراتورها به اسم کریس هینز میخواسته که یک مانکنی رو که به یک تنابه داری آویزون بوده برداره، جابجا کنه، اون رو بکنه، اونجا قرار بوده صحنه فیلم برداری بشه. خب یه مانکن عجیب و غریب و زشتی بوده، یه تنابه داری دور گردنش بوده، میره جلو میخواسته این رو بگیره، بلند کنه، این رو از روی تنابه دار برداره و اونجا رو خلوت کنه برای فیلم برداری. وقتی نزدیک میشه و به بدن این مانکن دست میزنه، یه بخشی از بدن مانکن کنده میشه و متوجه بافت عجیب و غریب این بدن میشه. به نظرش طبیعی نبوده، اونجور که خودش میگه بافتی شبیه گوشت گاو و نون داشت، یه بافت نرم چندشاور، و وقتی نزدیکتر میاد به اون تیکه کنده شده میبینه که انگار بافت بدن انسانه. میترسه، از اون کلبه وحشت میاد بیرون. همیشه سر صحنه فیلم برداری های بزرگی نیروی پلیسی هست که اونجا نظارت میکنه، حواسش هست، مشاوره اگه بخوان میده. اون روز همون مامور پلیس اونجا بوده. میره پیش افسر پلیس میگه که ببین، من فکر میکنم که توی این کلبه وحشت یه اتفاقی افتاده، یه چیزی هست که طبیعی نیست، میشه بیای تو ببینی چیه؟ مامور پلیس میگه آره، اومدید اینجا فیلم برداری کنید، الان با خودت فکر کردی منم میتونی بترسونی، مسخره بازی ها چیه، جمع کن برو، به حرفش گوش نمیده. بعد این قضیه کریس میره پیش گروه آتش نشانی که اونجا ساکن بودن، میره به اونا میگه که آقا شما بیاید، این پلیسه که به حرف من گوش نمیده، یه چیزی در مورد این مانکنی که به تنابه دار آویزونه درست نیست، بیایید کمک کنید ببینیم چیه. گروه آتش نشانی هم مسخرش میکنه، میگه که آقا برو، این مسخره بازی ها چیه، یعنی چی حالا مثلا میخوای ما رو ببری اون تو بترسونید، این چه کاریه؟ ناامید بوده دیگه، با خودش میگه که حالا بیام تو ببینم چیکار میتونم بکنم، اینو بکنم ببرم بیرون، یه کاری انجام بدم. وقتی میاد تو متوجه میشه که یکی دیگه از دکوراتورها وقتی این نبوده رفته بوده که این مانکن رو جابجا بکنه و متوجه شده بوده و همونجا بهت زده وایساده بوده. کریس به این دکوراتور میگه که تو هم متوجه شدی؟ اونم میگه آره، یکی دو نفر دیگر هم میارن. و وقتی تعداد اینها زیاد میشه بالاخره پلیس میپذیره که اینجا اتفاقی افتاده. میان اون به اصطلاح مانکن رو میارن بیرون، بررسی میکنن، میبینن که یک جسم انسانه، وزنش تقریبا 23 کیلوگرمه، خیلی خشک شده، سر انگشتاش کنده شده، یه ذره مو روی سرشه، مثلا یکی از گوشاش نصفش کنده شده، 160 سانته و به نظر میاد که چیز قدیمیه اما قطعا مانکن نیست. اون رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و توی نگاه اول مشخص میشه که بله، این به اصطلاح مانکن یک جسد مومیایی شده یه انسان. قبل از اینکه ادامه پرونده رو بگم یه توضیح بدم. پیدا شدن جسد مال سال 1976 و ما قراره در زمان سفر کنیم و به سالهای قبل‌تر هم بریم. با توجه به زمان عکس‌هایی که از این پرونده وجود داره بسیار کمه. اون مقدار عکسی هم که وجود داره و کم نیست رو من نمیتونم براتون بذارم به خاطر قوانین یوتیوب. پس میتونید برای دیدن عکس‌های کامل این مومیایی برید به کانال تلگراممون. اونجا عکس‌ها رو براتون گذاشتیم. هم توی توضیحات ویدیو هست آدرس کانال، هم توی صفحه اصلی چنل اونجا براتون گذاشتیم. برید اونجا و عکس‌ها رو کامل ببینید. بازم من معذرت میخوام که نمیتونیم اینجا براتون به نمایش بذاریم. میرم سراغ ادامه پرونده. این جسد مومیایی شده رو میارن به پزشکی قانونی و خب پزشکی قانونی خواسته بررسی کنه ببینه اصلا کیه، چی، از چه زمانی اونجا آویزون بوده، چه گذشته‌ای داشته. توی نگاه اول پلیس پزشکی قانونی میگه که این آدم زمان طولانی از مرگش گذشته به ظاهر، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این خیلی خوب مومیایی شده و به واسطه گذشته زمان ما دقیق نمیتونیم بگیم چند ساله که مرده، اصلا متعلق به چه سالیه. مجبوریم بیشتر بررسیش کنیم. فقط میتونیم بگیم که یک مرد سفید پوسته 30 تا 40 سال است که با اصابت گلوله کشته شده. مسئله دومی که پزشکی قانونی زمان متوجه میشه اینه که این جسد یک بار دیگه هم کالبد شکافی شده. حالا این رو از کجا میفهمن؟ توی پزشکی قانونی وقتی میخوان جسدی رو بررسی بکنن یک زخم ایگرگ مانند روی سینه‌اش میدن که بتونن بدن رو باز کنن و اندام‌های داخل رو بررسی کنن و این زخم از قبل روی جسد وجود داشته و خب پلیس میگه که احتمالاً این آدم قبلا یک بار کالبد شکافی شده. اما نکته دیگه اینه که بسیار خوب مومیایی شده، بسیار خوب حفظ شده و قطعا هم با گلوله کشته شده. حالا کار دیگه که میان میکنن چیه؟ اینه که بیان بررسی کنن ببینن که چه گلوله‌ای به این آدم خورده و بر اثر اصابت چه گلوله‌ای کشته شده. متوجه میشن که توی همون کالبد شکافی گلوله از بدن قربانی خارج شده اما ردش باقی مونده. این گلوله یک گلوله به اسم گزچک، یک گلوله خاص کوچیکی که روش شیار داره و احتمالاً به واسطه همون شیارها متوجه میشن که چه گلوله‌ای بوده. متوجه میشن که این نوع گلوله توی سالهای 1910 تا 1940 ازش استفاده میشده و بعد از اون تقریباً از رده خارج شدن. خب ما چندیم؟ 1976. پس حداقل 30 سال از مرگ قربانی گذشته. حالا پلیس یه سری اطلاعات داره. توی بررسی‌های بعدی مشخص میشه که یه دونه سکه توی گلوی قربانیه و یه سری خورده بلیط. سکه رو میارن بیرون و مشخص میشه که این سکه سال 1924 ازش استفاده میشده. خب پس قبل 24 نمیتونه باشه با توجه به اینکه ما داشتیم از 1910 تا پس 1924 حذف میشه از دایره پلیس. و خب این زمانه داشته کوچیک‌تر میشده. بلیط هایی که توی گلوش بوده خراب شده بودن به خاطر گذر زمان، اما یکی از بلیط ها اونقدر سالم بوده که بفهمن مال کجاست. میفهمن که این بلیط متعلق به یک موزه جنایته به اسم لوئیسانی. خب این موزه توی لس آنجلس بوده. تماس میگیرن، میبینن که موزه سال هاست که تعطیل شده، حتی صاحبش هم مرده، اما پسرش دنیسانی هنوز زنده بوده. بهش میگن که خب تو خبر داری که ما یه مجسمه مومیایی پیدا کردیم، یک آدم، این مال کیه، کجاست؟ اونم میگه که آره من میدونم، این متعلق به المر مکردیه که یه جنایتکار خیلی مشهور بوده، ما یه مدت این رو توی موزمون به نمایش میذاشتیم. حالا من بر میگردم به این ماجرا، به این به نمایش گذاشتنه، اما بیایید بریم عقب تا ببینیم این المر مکردی کی بوده. المر مکردی متولد اول ژانویه 1880 بوده، توی ایالات متحده به دنیا اومده بوده و یه خلافکار سابقه دار بوده، اما خودشکی بوده. المر پسر نامشروع یک خانوم 17 سال، یک دختر 17 سال اسم سدی بوده. توی اون دوره زمانی هم اینکه یک دختر مجردی بچه دار بشه خیلی وضعیت وحشتناکی بوده، هم بیابرو می شده، هم از جامعه رونده می شده، هم مجبور بوده خودش بره بچهش رو بزرگ کنه، هیچ جا قبولش نمی کردن و خب خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. در مورد پدرش هم اطلاعات دقیق وجود نداره. بعضی ها حدس می زنن که پدرش چارلز اسمیت پسر عموی المر بوده. یک نکته ای رو هم بگم در مورد اینکه این پسر عموه پدر بچه بوده یا نه و اینکه چرا سدی هیچ وقت نمیگفته، رابطه یه دختر عمو پسر عمو توی کشورهای دیگه یک مقداری متفاوته و یکم درست نیست، یکم نامشروع ذهنیه براشون. به خاطر همین هم حتی اگه پدرش پسر عموش هم بوده سعی میکرده که این رو جایی نگه و اصلا نمیگفته. با توجه به وضعیت جامعه اون موقع، برادر سدی تصمیم میگیره که این بچه رو به فرزند خوندگی قبول بکنه. جورج و هلن همسرش تصمیم میگیرن که این بچه رو بزرگ بکنن. برای اینکه سدی هم از بچهش دور نباشه، اون رو هم میارن پیش خودشون و میگن که تو هم بیا با ما زندگی کن، هم مراقب بچت باش، همین که خودت هم یه سرپناهی داری، الان نمیتونی تنها زندگیت رو اداره بکنی. که زمان میگذره و المر تو این خونه با تصور اینکه جورج و هلن پدر و مادرشن و سدی هم عمشه زندگی میکرده. تقریبا 10 ساله بوده که جورج بر اثر بیماری سل از دنیا میره. بعد از مرگش هلن و سدی تصمیم میگیرن که شهرشون رو عوض بکنن و برن یه شهر دیگه، یه جای دیگه زندگی بکنن. میرن زندگی تازهشون رو شروع میکنن. المر حدوداً 13-14 ساله بوده که سدی به نظرش میاد دیگه کافیه. میگه الان بچه‌م به اون درک و شعوری رسیده که به فهم مادر واقعیش کیه و به اون میگه که هلن مادر واقعیت نیست، منم، جورج پدرت نبوده. و این حرف ها خیلی برای المر وحشتناک بوده. سعی میکنه از سدی بپرسه که پدر واقعی من کی بوده، چی کار میکرده، الان کجاست، چرا هیچ وقت نیومده دنبال من، نخواسته منو ببینه. وقتی سدی میپیچونتش میگه اصلا نمیدونم پدرت کیه، نمیخوام بهت بگم، اینجور حرف ها، کاملا دیگه ناامید میشه و خیلی رو میاره به الکل، به مواد مخدر. خیلی وضعیت وحشتناکی داشته. در نهایت هم تصمیم میگیره از اون شهری که هلن و سدی توش زندگی میکردن بره و برگرده به شهر مادری خودش. میره به شهر مادری خودش، اونجا پدر بزرگش هنوز زنده بوده، پدر سدی. میره پیش اونو، خب پدر بزرگم قشنگینو میگیره زیر بال و پرش دیگه، بهش لوله کشی یاد میده، خودش لوله کش بوده، توی یک شرکتی کار میکرده، دست اینم میگیره میبره توی اون شرکته، براش کار پیدا میکنه. الحق هم که آدم دست و پاداری بوده، خیلی زود میتونه توی اون شرکت خودش رو ثابت بکنه، کارا رو انجام میداده، تر و فرز بوده. کم کم میرسیم به آغاز قرن 20، یعنی سال 1900 شده، داریم وارد قرن 20 میشیم و علائم رکود اقتصادی بزرگ کم کم داره توی آمریکا به وجود میاد. رکود اقتصادی که ازش حرف میزنم تقریبا اقتصاد آمریکا رو فلج میکنه، تقریبا اقتصاد جهان رو فلج میکنه، روی اروپا هم تاثیر وحشتناکی میذاره. توی جنگ جهانی به اوج خودش میرسه، اما پیش زمینه هاش از آغاز قرن 20 بوده. به واسطه همین شروع رکود اقتصادی هم شرکت ها شروع میکنن به تعدیل نیرو کردن. یکی از شرکت هایی که تعدیل نیرو میکنه همین شرکت لوله کشی بوده که المر توش کار میکرده. خب این اتفاق خیلی براش بد بوده، از شرکت میاد بیرون. یه نکته رو توی پرانتز بگم، قرن ها از یک سال بعدش حساب میشن، یعنی مثلا 1401 میشه قرن 15، 1901 میشه قرن 20. حالا من اینجا گفتم آغاز قرن 20، همون سالی بوده که قرار بوده کم کم سال بعدش قرن 20 شروع بشه. این از شرکت میاد بیرون، خیلی هم وضعیت بدی داره، کارهای خوردریز میکرده، لوله کشی میکرده، دزدیای کوچیک میکرده که زندگیش رو بگذرونه. باز قضا توی یک سال پدر بزرگ و مادرش سدی رو از دست میده. دیگه همه چیز براش فرو پاشیده بوده، دیگه نمیتونست توی شهرم بمونه. شروع میکنه سفر کردن، از یک شهری میرفته شهر دیگه، کار پیدا میکرده، سعی میکرده شغل داشته باشه، اما خب دائم الخمر بوده دیگه، به خاطر وضعیت لباسش، به خاطر اینکه نمیتونسته درست بره سر کار، همه اینا دست به دست هم میداده که خیلی وضعیت بدی رو بگذرونه. میرسیم به 1907، المر 27 سال است و دیگه اینجا میگه بسه، من الان باید برای زندگیم یک تصمیم بگیرم و یک فکر برای زندگیم بکنم. و طبق فرمول همه پرونده هایی که توی آمریکا روایت میشن، اولین چیزی که به ذهنش میرسه ارتشه. میره و استخدام ارتش میشه. توی ارتش هم توی بخش اسلحه و ساخت بمب فعالیت میکرده. راضی هم بوده، خیلی هم به عنوان یک سرباز خوبی بوده. کارش رو انجام میده، 4 سال توی ارتش خدمت میکنه و بعد خیلی با افتخار از ارتش میاد بیرون. وقتی که از ارتش میاد بیرون، یک دوست صمیمی پیدا کرده بوده به اسم والتر. از ارتش میان بیرون، والتر و المر میگن که خب الان ما باید زندگیمون رو سر و سامون بدیم، یک کسب و کاری برای خودمون شروع بکنیم و به فکر آیندهمون باشیم. خب چی کار بکنیم؟ بیا بریم دزدی بکنیم. قرار میشه که یه سری اسلحه و بمب و اینجور چیزا بگیرن و کسب و کار دزدی شریفشون رو شروع بکنن. وسایل رو میگیرن، هنوز 2 هفته نشده و هنوز از هیچ جا دزدی نکردن، میگیرنشون و میبرن اداره پلیس و خب بمب چیه؟ کجا میخواستید برید؟ چی کار میخواستید بکنید؟ المر اینجا میگه که من توی ارتش خدمت میکردم و توی بخش اسلحه خانه و ساخت بمب بودم. این وسایلم نگرفتم که برم جای دزدی. گرفتم که روی پروژه اسلحه جدیدم کار بکنم و میخوام برای ارتش یک اسلحه جدید بسازم. در کمال ناباوری پلیس قبول میکنه و آزاد میشه. میاد بیرون، وسایلش هم بهش پس میدن. خیلی اتفاق عجیبی بوده اومدن بیرون این آدم، یه عالم آدم دیگر رو دورش جمع میکنه. همه میان ازش تعریف میکردن که تو چطوری تونستی از دست پلیس فرار کنی، چجوری آزادت کردن، و اینم خب حسابی مغرور بوده دیگه. میگه آره من اومدم بیرون، همه چیز اوکی بود، تونستم. و این آدمهایی که دورش جمع شده بودن همه یه رگ خلافکار داشتن. بهش میگن که اوکی تو بیا سرپرست گروه ما شو، تو بیا رئیس گنگ ما شو، با هم دیگه بریم دزدی. اینم از خدا خواسته قبول میکنه. به عنوان اولین پروژه قرار میشه که جلوی یک قطار رو بگیرن و از قطار دزدی بکنن. خب با خودشون میگفتن که توی قطار گاوصندوق قطار پول داره و خیلی گزینه خوبیه. تصمیمشون هم عملی میکنن، قطار رو وای میستونن، میرن داخل قطار و قرار میشه که المر جلوی گاوصندوق قطار بمب بذاره، گاوصندوق رو بترکونه، پولا رو برداره. همه چی آماده است، همه با اسلحه توی قطارن، خیلی فضا سریعه، باید سریع به کاراشون برسن. المر میره بمب میذاره جلوی در گاوصندوق، میاد عقب، همه پناه میگیرن و بمب نمیترکه. خیلی مستعجل میره دوباره چکش میکنه، دوباره میاد عقب و دوباره بمب نمیترکه. بار سوم دیگه استرس گرفته، خب خیلی زشته، ممکنه براش دردسر بشه، بقیه دارن نگاش میکنن. بمبو دوباره دستکاری میکنه، میاد عقب و نمیترکه. بار چهارم دیگه اصلا خجالت زده است، میگه من سرپرست این آدمام، یه دونه بمب نمیتونم بترکونم، یک عالمه مواد منفجره میذاره جلوی گاوصندوق. میان عقب، همه پناه میگیرن و بمب میترکه. در گاوصندوق باز میشه. از قضا اون موقع پول رایج سکه بوده و توی گاوصندوق هم پر سکه بوده. انفجار بمب با اون حجم مواد منفجره منجر به این میشه که همه سکه ها آب بشن و دیگه هیچ ارزش مالی نداشتن. خب خیلی اوضاع وضعیت بد بوده دیگه، هر چقدر که میتوننو برمیدارن و میافتن توی قطار دزدی کردن. ساعت و پول و جواهر و هر چی که کسی داشته رو میدزدن، با خودشون میارن بیرون. و در نهایت یک گنگ دزدی که جلوی قطار رو گرفتن با $450 از قطار پیاده میشن. بعضی از منابع نوشتن که $100 گیرشون اومده، اما منابع دیگه که تعدادشون بیشتر نوشتن $400 تا $450. وقتی پول رو تقسیم میکنن زیر $100 نفری بهشون پول میرسه. و خب خیلی اوضاع بدی بوده دیگه، خیلی از دوستای المر اینجا ازش جدا میشن، ازش دور میشن و البته خودش هم تحت تعقیب پلیس قرار میگیره و مجبور بوده که فرار بکنه. توی این فرار کردناش یک بار توی یک باری با یه آدمی و دوستش آشنا میشه، 2 نفر بودن و شروع میکنه تعریف کردن که آره من قطار دزدیدم، من تونستم قطار رو وایسونم، گاوصندوقشو بترکونم. البته اون بخش آخرش که هیچی گیرش نیومده رو نمیگه، فقط میگه که من همچین کاری کردم. اون 2 نفرم خلافکار بودن، خیلی هم از این خوششون اومده بوده. اون زمان المر خودش رو با اسم چارلز اسمیت معرفی کرده بوده، اسم همون پسرعموی مامانش که حدس میزنن پدرش باشه. خلاصه که اون 2 نفرم خوششون میان، میگن ایول چقدر باحالی، بیا با هم دیگه بریم دزدی. اینم که خدا خواسته دیگه یه گنگ جدید پیدا کرده بوده. تصمیم میگیرن برن بانک بدزدن، یعنی برن از بانک دزدی کنن. یه روز بعد از ظهر، اگه میگم بعد از ظهر به خاطر اینکه الان کاری که میخوام توضیح بدم قطعا وسط روز اتفاق نمیافتاد، احتمالا بعد از ظهر، غروب، این وقتا بود. میرن پشت ساختمون بانک و شروع میکنن با پتک دیوار بانک رو خراب کردن تا اینکه برن توی بانک. وسط خیابون 2 ساعت پتک میزنن، دیوار خراب میشه، میرن داخل. خب در گاف صندوق بانک اونجا بوده. المر میره بمبشو کار میذاره، آماده میشه، خیلی مواد منفجره داشته، همه پناه میگیرن. وقتی پناه میگیرن فعال میکنه و بمب نمیترکه. من نمیدونم چه اصراری داشته از مواد منفجره استفاده کنه. وقتی که میره دوباره بمب رو چک بکنه، از این دو نفر یکیشون که مسئول نگهبانی بوده دیگه ترسیده بوده، میدونسته که 2 ساعت پتک زدن اومدن تو، قطعا دیگه الان از پلیس برسه. اون یه نفر فرار میکنه، المر و اون همکارش باقی میمونه. اون همکارش باقی میمونن و این بار میره دوباره بمب رو دستکاری میکنه، میاد عقب پناه میگیرن، میترکه. وقتی که میترکه و وارد میشن، متوجه میشن که اصلا خبر نداشتن که بانک ها یک در خزانه دارن یک در گاف صندوق، اصلا 2 مرحله باید وارد بشی و اینا تازه در خزانه رو ترکونده بودن و خب دیگه هیچ وقتی هم برای در گاف صندوق نداشتن. یه سینی سکه اونجا بوده، این سینی سکه رو بر میدارن و میان بیرون و فرار میکنن و از این دزدی هم چیزی گیر المر نمیاد. خب خیلی دزد باهوشی نبوده دیگه، میاد این دوستش رو که باهاش همکاری کرده بود و یه سینی سکه با هم دیگه دزدیده بودن، با اون گروهی که رفته بودن قطار دزدیده بودن آشنا میکنه. میگه که آقا بس دیگه، حالا مثلا هر چی دل دزدی کردیم و منم سوتی دادم، میدونم من اشتباهم، میپذیرم، بیاید بریم یه دزدی دیگه بکنیم. چیکار کنیم؟ بیاید بریم قطار حمله پول رو بدزدیم. دیگه بارمون هم دزدیدیم، اون قطار 400 هزار دلار پول همراهش بوده که البته اگر در زمان نگاه بکنید احتمالاً معادل 1,000,000 دلار یا بیشتره الان میشه. میگه میریم این قطار رو میدزدیم، پولش رو برمی‌داریم، دیگه میریم پی زندگیمون، دیگه راحت زندگی میکنیم. المر این زمان تحت تعقیب هم بوده، قبول میکنن گروهو. و خیلی نکته عجیب اینه که اون موقع همه میدونستن که قطار حمله پول چه ساعتی حرکت میکنه، چه شکلیه، از کدوم ایستگاه حرکت میکنه. من نمیدونم مثلا چرا بقیه باید میدونستن. میگن که خیلی خب، ما باید قطار رو بیاریم، نمیتونیم بپریم توش که باید قطار رو نگه داریم، همه چی آماده است، آتیش روشن میکنن روی ریل قطار، قطار میرسه، وای میسته، میرن توی قطار با اسلحه که هیچ کس تکون نخوره، گاف صندوق رو به ما نشون بدید. میگن که باشه، گاف صندوق مثلا واگن فلانه. میرن میبینن که گاف صندوق حمله پولی تو ماشین نیست، گاف صندوق کوچیکه که توی همه قطارها هست. میرن یکی از کارگرای قطار رو میارن، میگن که خب گاف صندوق اصلی رو نشون بده. میگه همینه دیگه. میگه مگه شما قطار حمله پول نیستید؟ یعنی چی که همینه؟ میگه نه، ما قطار حمله پول نیستیم، که ما قطار مسافربری معمولی. قطاری که بهش حمله کرده بودن 15 دقیقه زودتر از قطار حمله پول حرکت میکرده و کلن به قطار اشتباه زده بودن. میگن که خب چیکار کنیم، چیکار نکنیم، بیا بریم از مردم دزدی کنیم، همون کاری که قبلا انجام داده بودیم. میرن شروع میکنن از مردم ساعت و کیف پول و جواهر و چیزی اگه داشتن. خب مردم اومدن توی سفرهای با قطار خیلی با خودشون چیز نمیبردن دیگه، از اینا دزدی میکنن. و وقتی پیاده میشن تقریبا نفری 5 دلار گیرشون اومده بوده از کل اون فرایند دزدی و برنامه بریز و اینجور چیزها. اون زمان روزنامه ها تیتر میزنن که کوچکترین دزدی قطار تاریخ اتفاق افتاد. ولی خب همچنان این المر بدبخت تحت تعقیب بوده. فرار میکنه دیگه. دیگه میبینه که این آدما هم که دیگه براش کار نمیکردن، چند بار برده بوده، هر بار به در بسته خورده بودن. فرار میکنه، میرسه به این مزرعه داری. میره به این مزرعه داره، میگه به من جا میدی من شب بمونم؟ احتمالاً هم گفته بوده که خلافکاره یا حالا یه دلیلی آورده بوده. میگه آره، بیا برو توی انبار یا اونجای من بخواب، تا وقتی میخوایم اینجا بمون من برات غذا میارم، اوکیه. اما المر خبر نداشته که یک جایزه 1,000 دلاری براش گذاشتن و مزرعه دار همونو شناخته. کمتر از 24 ساعت پلیس میرسه دم در انبار یونجه و المر نمیخواسته که تسلیم بشه و درگیری بین نیروهای پلیس و المر شروع میشه. به سمت هم تیراندازی میکردن و در نهایت در این تیراندازی المر کشته میشه. یک نکته کوچیکی توی پرانتز بگم، مدارک کالبوت شکافی نشون میده که به المر زمانی که روی زمین دراز کشیده شده بوده شلیک شده و شلیک خیلی هم دور نبوده. به خاطر همین خیلی ها احتمال میدن که اصلا این ماجرای تیراندازی کردن المر و حمله کرد سمت ما اینها دروغی بوده که اون زمان پلیس گفته، احتمالاً پلیس ریخته تو و در حالی که اون درازکش روی زمین بوده به شلیک کرده و بعد ماجرای تیراندازی رو پیش آورده. با اینش خیلی کاری نداریم. المر به سینه‌اش تیر میخوره، کشته میشه، منتقل میشه به مرکز پزشکی قانونی. اون فردی که برای پزشکی قانونی کار میکرده آغازگر ماجرای اصلی ماست که اول ویدیو در موردش صحبت کردیم. این آدم المر رو کالبد شکافی میکنه، گلوله رو در میاره، خیلی تمیز مومیایی میکنه و به مامورای پلیس میگه که این بمونه اینجا تا خانواده‌اش بیان دنبالش. از اونجایی که این مسئول کالبد شکافی واسه حالا دفتر و دستکش و اینا پولی نمیگرفته از پلیس و دولت، اونا هم اگه این کاری میخواسته بکنه خیلی باش کاری نشن، خیلی پیگیرش نمیشدن که چی کار میکنه. میگم باشه جسد بمونه. اون زمان شایع بوده که 5 جسد خلافکار توی مرکز این آدم وجود داره، اونها رو مومیایی کرده و نگه میداشته. حالا چرا نگه میداشته؟ اینو میکرده جاذبه گردشگری، مردم رو میآورده و جسد مومیایی شده رو درون تابوت بهشون نشون میداده. خیلی از مردم از شهرهای مختلف میومدن یه دونه سکه میذاشتن توی دهن این جسد برای خوششانسی. این یه بخش ماجراست. نمیتونم یکم نخندم. منابع آنلاین میگن که این زمان این آقایی که توی پزشکی قانونی بوده با جسد المر شوخی هم میکرده، شوخی که بچه ها رو اذیت میکرده. یعنی جسد رو میذاشته روی یه اسکیت، یک وسیله اسکیت مانند، و باهاش میدویده دنبال بچه ها و بچه ها رو با اون میترسونده. خیلی هم کار عجیب غریبیه، اصلا تصورشم بر من عجیب غریب، اما خب این کار رو میکرده دیگه. و از این پول در می آورده. خیلی ها هم می اومدن و میخواستن که جسد را ازش بخرن، اما نمیفروخته، دلیلی هم نداشته بفروختن، مردم پول میگرفته فقط بیان ببیننش و همه چیز براش خوب بوده. یه مدتی میگذره. 6 اکتبر 1916 یک آقایی تماس میگیره با دفتر کلانتر و ادعا میکنه که برادر المره. میگه که من برادر المرم، میخوام جسد رو بگیرم برای کفن و دفن. خب اونها هم تماس میگیرن، خود این آقا هم که اسمش ایور بوده تماس میگیره با دفتر پزشکی قانونی، میگه من میخوام بیام برادرم بگیرم. اونم میگه که باشه. اینجا ما میدونیم که این آدم گفته که، یعنی مسئول پزشکی قانونی گفته که من میدونستم که آدم برادرشه، فکر میکنم آدم برادرشه. ما که زندگی نامه المر رو میدونیم، میدونیم که برادری نداشته، اصلا هیچ خواهر و برادری نداشته که قرار باشه بیان دنبالش. این آقا با یک آقای به اسم وین میان جسد رو میگیرن و میرن. همون آخر هفته هم یک کارناوالی توی شهر بوده و از قضا این آدم ها هم از طرف همون کارناوال اومده بودن، جسد رو میگیرن و میرن و این آغاز سفر جسد المر توی آمریکاست. حالا این دوتا برادر کی بودن؟ جیمز و چارلز پترسون صاحب یک کارناوال بزرگ بودن، یه برنامه ریخته بودن که یک نمایش اجرا کنن به اسم راهزن مومیایی شده. به خاطر هم میدونستن که این آدم کیه، اومده بودن جسد رو احتمال زیاد خریده بودن، میارن توی کارناوالشون و شروع میکنن توی آمریکا سفر کردن و این جسد مومیایی رو به مردم نشون دادن که این یک راهزنیه که تسلیم نشده، مومیایی شده، میتونید بیاید ببینیدش، و حسابی پول در میارن. پولاشونو که در میارن از 1916 تا 1922. 1922 جسد رو میفروشن به کی؟ به لوئیس سانی، صاحب موزه جنایت. این یک موزه جنایتی داشته و به معنی دقیق کلمه موزش چرت و پرت بوده. یه سری مجسمه مومی، یه سری عکس، هیچ چیز دیگه تو موزش نبوده. حالا یک جنازه از یک جنایتکار پیدا کرده بوده. لوئیس سانی، مردم میومدن توی موزش، یه سری مجسمه مومی میدیدن، یه سری عکس میدیدن و بعد در باز میشده به یک اتاقی جسد راهزنی که تسلیم نشده رو میدیدن. خیلی هیجان انگیز بوده و خب پولاشو در میاره. از اقصا نقاط کشور هم بهش زنگ میزدن که بیا این جسد رو به ما بفروش، ما براش برنامه داریم، بیا به ما بفروش. اینا قبول نمیکرده. یه جایی با خودش میگه که خب من چرا قبول نمیکنم؟ من به جایی که جسد رو بفروشم اجارش میدم، یک مدت زمان محدود یه پول درست و قلمبه میگیرم، اینو اجاره میدم. و این کار رو میکنه. توی مرحله اول هم اجارش میده به یک گروه مسابقه. من نمیدونم چه جوری بودن اینا، یک مجموعه بودن که مسابقات ورزشی برگزار میکردن. اونها هم جسد رو میارن و هی ایسکا به ایسکا توی مسابقات دو اینو میبردن و مردم نشون میدادن. خیلی عجیب غریبه که شما توی مسابقه دو مثلا رفتی مسابقه ببینی، ای توی این ایسکا ما قراره یک جسد مومیایی شده ببینیم. این جسد رو هی ایسکا به ایسکا میبردن دنبال دونده ها و به نمایش میذاشتن. وقتی هم که کارشون با جسد تموم شد، داغون شده بوده، انگشتاش کنده شده بوده، موهاش کنده شده بوده، گوشش کنده شده بوده، اصلا یه وضعیت خیلی وحشتناکی داشته. اینو میارن و میدنش به لوئیس سانی. لوئیس سانی که جسد رو میگیره میبینه که آقا جسد فاجعه است، اصلا دیگه به هیچ دردی نمیخوره، داغون شده. دوباره میگرده ببینه کسی این رو میخواد یا نه. یه کارگردان فیلمی میاد و میگه که من جسد رو میخوام. جسد رو میگیره و برای فیلم نارکوتیک جسد رو به نمایش میذاشته، چجوری توی لابی سینماهایی که فیلم اکران خصوصی داشته یا اکران بزرگ داشته اینو میبرده توی اون تابوتش و مردم میومدن نگاش میکردن. دوباره یک مدتی هم دست اون بوده. بعد از تموم شدن این مدت هم برش میگردونه به لویستانی. لویستانی که پیر شده بود، اصلا کاری هم نداشته با این جسد دیگه، رهاش کرده بوده. 1949 هم از دنیا میره و تمام مایملک و دارایی‌هاش میرسه به دنیسانی که اول ماجرا گفتیم پیداش کرده بودن و این حرفا. اینم میاد میبینه که خب من یک جسد مومیای داغون دارم، ولی هنوز آدمایی هستن که میخوانش. یه کارگردان دیگه این زمان به اسم دیوید افریدمن میاد برای فیلم شیفریک این رو میگیره و نکته عجیبش اینه که توی فیلم از این جسد استفاده میکنه. بعد هم برای اکران میبردتش، به نمایشش میذاشته. بعد هم که کارش تموم میشه جسد رو برمیگردونه به دنیسانی. سال 1960 تا نزدیکای 1970 این جسد دیگه توی انبار سانی بوده، خیلی هم کاری باش نداشته. 1968 دو تا کارآفرین میان پیش دنیسانی و میگن که ما میخوایم محصولات موزه لویستانی رو کامل میخوایم، میخوایم اینها رو ببریم و ازشون استفاده بکنیم. میان و این جسد رو میبرن. این دوتا آدم میگن که ما اطلاع نداشتیم که این مومیای یک آدم واقعیه، ما روی مجسمه های مومی و وسایل موزه لویستانی خریده بودیم همه چیز رو و فکر میکردیم که این هم یک مجسمه مومی، یک مجسمه‌ایه که ساخته شده و بخشی از اموال لویستانیه. خب تا اینجا آدم یکم قبول میکنه، میگه ما اینو آوردیم دیدیم که خیلی چیز ترسناکیه، خیلی چندشاوره، به درد این نمیخوره که ما با این کار خاصی بکنیم. چیکار کردیم؟ چون اون مجموعه‌ای که داشتیم و قصدمون بود که مردم بیان بازدید، گفتیم بیا یک تابوت میسازیم، این تابوت این شکلی باشه که وقتی یه نفر از کنارش رد میشه درش واشه و یه چیزی از توش بپره روی اون کسی که کنارشه. حالا اون چیزی که قراره بپره چیه؟ جسد المر مک‌کردی. میان یک تابوتی درست میکنن با این ویژگی ها. جسد المر باید پاهاش رو سوراخ میکردن که وصل کنن به این تابوت. پاهاش رو سوراخ میکنن و یه مایه زرد رنگی از این خارج میشه. بازم اینجا عجیبه، چون اینجا هم نفهمیدن که این یک آدم واقعیه. یعنی اصلا دست میزدن قیافه اینو میدیدن، حالا عکسا رو میرید توی چنل تلگرام میبینید، دست میزدن بازم نفهمیده بودن طبق حرفای خودش. یه مدتی با این کار میکنن و بعد که دیگه هیچ استفاده ای نداشتن رهاش میکنن. یکم هم که میگذره این دوتا ورشکست میشن، یعنی اصلا همه کسب و کارشون رو از دست میدن و دولت میاد اموالشون رو مصادره میکنه. دولت که میاد اموالشون رو مصادره میکنه، اینها رو میبره توی یکی از انبارهای خودش. میبینه که خب توی انبارش جا نداره، چیکار کنیم؟ یه سری از این وسایل رو میبره توی اتاق کار برق کار انبار. از جمله وسایلی که میبره جسد المر بوده. یعنی اون برق کار بیچاره یک سال تموم با یک جسد واقعی داشته توی اتاق کار میکرده و اصلا خبر هم نداشته. جسد توی اتاق میمونه. بعد از یک سال یک مجموعه قصد داشته که یک شهر بازی توی ساحل درست کنه، یک کارناوالی توی ساحل درست کنه و میاد و این مجسمه ها و وسایل رو میبینه که بخره ببره و یکی از چیزهایی که میخره جسد المر مک‌کردی بوده و خب خودشون هم ادعا میکنن که نمیدونستن. جسد رو با رنگ های نئونی تزئین میکنن، جسد دیگه به مرور واقعا تحلیل رفته بوده، انگشت و گوشش کنده شده بوده، قدش کوتاه شده بوده، بدنش جمع شده بوده و اون رو در قالب یکی از آدمک‌های ترسناک اون کلبه وحشتشون میذارن توی این شهر بازی. عجیب‌ترین ماجرا اینه که آدم‌ها توی اون کلبه وحشت می‌رفتن و احتمالاً از یک جسد واقعی می‌ترسیدن. بعد از تموم شدن این ماجرا ما برگردیم به سالی که بودیم، 1976، جایی که جسد پیدا شده. حالا می‌دونن چه سرنوشتی داشته. پلیس اعلام میکنه که خب ما میخوام دفنش کنیم. یه عالمه آدم میان میگن که ما فامیلشیم، برای اینکه جسد رو بگیرن ببرن، یعنی بیچاره دوباره بره آمریکا رو بگرده. اما پلیس هیچ کس رو قبول نمیکنه، یعنی حتی حاضر نمیشه بره تحقیقی بکنه در مورد این آدمی که اومده ادعا کرده نسبت فامیلی داره با المر یا نه. خودش جسد رو دفن میکنه، 60 سانت روی جسد رو بتون میریزه برای اینکه نشه قبر رو شکافت و بعد قبر رو میبنده. بالاخره جسد المر مک‌کردی به یک جای ساکنی میرسه، دفن میشه و ماجرای این گشت و گذارش در آمریکا تموم میشه. همونطور که بهتون گفتم این پرونده مقداری با پرونده‌های دیگه ما فرق داشت، خیلی عجیب غریب بود، ولی اونقدر برام جذاب بود که دلم میخواست حتما براتون تعریفش بکنم. دوست دارم اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما برای ما بنویسید. میگم یکم حال و هوای ویدیو فرق داشت با بقیه ماجراهایی که ما تعریف میکنیم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید، لایکمون کنید چون خوشحالمون میکنه، و به دوستانتون که به این سبک ویدیوها علاقه دارن معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.